اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. الحمدلله و المنه به خطبه 214 نهج البلاغه رسیدیم. انشالله این خطبه را در دو جلسه محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و من کلام لهو علیه السلام فی صفت الرسول و العلماء. این خطبه که از چند بخش تشکیل شده حول محور صفات پیغمبر اکرم و البته علماء ربانی، کسانی که دنبال رو حقیقی پیغمبرند، پا جای پای پیغمبر و اهل بیت میگذارند، همونهایی که مردم باید در زمان غیبت به اونها متوسل و متمسک بشن. انشالله جملات حضرت رو در این باب خواهیم خوند. ابتدا امیر المؤمنین با توحید شروع می کند. فرمود و اشهد انه عدل عدل و حکم فصل. خب از این جایی که با لفظ واو خطبه شروع شده و اشهدو، معلومه قبل از این جملات هم حضرت مطالبی داشتن، ولی اون گزینشی که سید رضی رضوان الله علیه داشته خطبه را از اینجا شروع می کند. و اشهد انه عدل عدل، شهادت می دهم که خدای متعال عدل است، عادل محض است، که عدل همیشه عدالتگری داشته. خداوند نه تنها عادل است بلکه عدل است. عدل یعنی خدا، عدالت یعنی خدا. و عدل از گذشته تا الان و تا همیشه به عدالت رفتار کرده. و حکمون فصل، خدای متعال حاکمی است، قاضی، حاکم، حکومتداری است که فصل بین حق و باطل فاصله انداخته است. به طور تفصیلی در قرآنش با به سبب انبیایی که ارسال کرده است حق را از باطل جدا کرده است تا مردم خوب بفهمند، و فردای قیامت هم حق را و باطل را جدا می کند و به هر کدام متناسب با اعمال و رفتارشون جزا خواهد داد. خب این دو جمله ای که حضرت فرمود در باب توحید بود. امیر المؤمنین رسمشون بر این خطبه ها را با توحید شروع کنند. اینجا هم دست روی عدالت خدا می گذارند. مستحضرید که عدالتگری و عدل به خاطر اینه که انسان جهل نداشته باشد و عجز نداشته باشد. انسان وقتی که ظلم می کند، ظلم دوتا منشأ داره، یا جهل است یا عجز. نمی داند تصرف در مال دیگران ظلم است، نمی داند حق همسایه رو خوردن ظلمه، چون نمی داند ظلم می کنه، ولی اگر عالم باشد ظلم نمی کنه. دوم عجز است، ناتوان است، نمی تواند جلوی خودش رو بگیره، نمی تونه جلوی ظالم رو بگیره، این هم در ظلمش دخیل میشه. در حالی که خدای متعال نه جهل دارد نه عجز نه ناتوانی. کسی که عجز ندارد، جهل ندارد، پس ظالم هم نیست. هم میداند حد وسط چیز، افراد چیز، تفرید چیز، هم از اون طرف میتواند درست انجام بده. ما هم باید از این صفات الهی بهرمند بشیم، علممون رو بالا ببریم، قدرتمون رو بالا ببریم. اگر علم و قدرت آمد دیگه انگیزه ای برای ظلم وجود نداره. در همین باب روایتی محضر شما عرض کنیم. یه وقتی یکی از یهودیان خیبر محضر پیغمبر رسید، عرض کرد اخبرنی اما لیس لله. ای پیغمبر به من خبر بده از اون چیزی که لیس لله، خدا ندارد، و اما لیس عند الله، اون چیزی که پیش خدا نیست، و اما لا یعلمه الله، اون چیزی که خدا نمیداند. این سه مطلب رو در قالب معما هم میشه مطرح کرد. اما لیس لله، اون چیزی که خدا ندارد، اون چیزی که نزد خدا نیست، اون چیزی که خدا نمیداند. پیغمبر فرمود فقال اما ما لیس لله، اون چیزی که خدا ندارد، فلیس لله شریکون، خدا شریک ندارد. اگر گفتن خدا چه چیزی ندارد، میگیم خدا تنها یک چیز است که ندارد و او شریک است. دو، و اما این بحثم اینجاست، و اما ما لیس عند الله، اون چیزی که نزد خدا یافت نمی شود، فلیس عند الله ظلم للعباد، خدای متعال به هیچ کدام از بندگانش ظلمی را روا نمی دارد. و جمله سوم هم اون چیزی که خدا نمی داند، پیغمبر فرمود این که شما یهودی ها قائلید که عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست، خدا این را نمی داند، یعنی این حرفی که شما می زنید حرف باطلیست، علم خدا این را تأیید نمی کنه. این شخص یهودی اسلام آورد. خب بریم ادامه خطبه. و اشهد انه عدل عدل و حکم فصل و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، من شهادت می دهم که پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، اول عبد خدا بود بعد به مقام رسالت رسید. اینها رو بارها و بارها در جای جای نهج البلاغه خدمت شما عرض کردیم. شهادت دادن از شهود است، از دیدن است، یعنی انسان باید برسه به اون مرتبه ای که جز خدا خدایی در عالم نبیند، برسد به اون مرتبه ای که رسول الله رو واقعا در جایگاهی که هست ببیند. این شهادت هایی که میدیم باید یک مرتبه ای از شهود هم درش در نظر گرفته شده باشه، انسان به اون مرتبه ای از شهود هم انشالله برسه. و اما این نکته رو هم بارها عرض کردیم، مجددن یادآوری میکنیم، پیغمبر اکرم به هر جایی رسید، به اون مقام بالایی رسید که در ادامه هم خود حضرت توضیح میده، همش از عبودیت نشأت میگیرد. همه آنچه که ما میبینیم پیغمبر اکرم به او رسید، نشأت گرفته از عبودیت اوست و هر کسی هم که در مقام عبودیت حرکت کند و پیش بره، انشالله به اون مقامات خواهد رسید. قرآن کریم در بخش‌های مختلف به این نکته مهم اشاره میکنه. به عنوان نمونه چند آیه رو محضر شما میخونیم که اینها نشان میدهد پیغمبر به هر اوجی که رسید از عبودیت او بود. قرآن فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده، اگر پیغمبر به معراج رفت از عبودیت او بود. هر کسی هم میخواد به معراج خودش برود باید از طریق عبودیت حرکت کنه. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، اگر قرآن بر پیغمبر نازل شد چون او عبد بود، چون به مقام عبودیت رسیده بود. باز قرآن کریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اون خدایی که قرآن را بر عبدش نازل کرد. معلومه اگر کسی به مقام عبودیت برسه نزولاتی بر قلب او هست، خدا معارفی رو به قلب او سرازیر میکنه. در آیه قرآن فرمود فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الی عبده ما اوها، خدای متعال وحی کرد به بنده اش آنچه را که وحی می کرد. به چه کسی وحی شد؟ اون کسی که به مقام عبودیت محض رسیده بود. البته به همه ما هم این نوید را، این مژده و بشارت را داد. فرمود الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ خب قطعا جواب بلی است، خدا برای بنده کافی است، ولی شرط کفایت خدا بنده بودن توست. اگر ما هم مثل پیغمبر در مسیر عبودیت قرار بگیریم، اگرچه ما نمیتوانیم به اون اوج و قله برسیم، ولی در حد خودمون هرچه مسیر عبودیت رو طی کنیم، انشالله اون معارفی که به ما داده میشه، روشنایی راه ما بیشتر خواهد شد. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، همه ما باید از پیغمبر تأسی کنیم، به پیغمبر دنبال روی کنیم از او در باب عبودیت. این نکته را عرض کنیم، عنوان بصری که این حدیث عنوان بصری یادگار اوست، خب پیر مردی بود دیگه وقتی که محضر امام صادق رسید، قبلا پیش ابو حنیفه ها بود، آمد دم خانه امام صادق، حضرت راهش نداد، فرمود برو تا الان هر کجا بودی الان هم برو از همونجا معارف بگیر. معلومه حضرت میخواد او رو مشتاق کنه، آماده کنه. این آقای عنوان بصری پیر مرد دل شکست، رفت در مسجد پیغمبر، توسل کرد به پیغمبر، نماز خوند، دعا کرد که خدایا برکت پیغمبر به مقامی که پیغمبر داره، دل جعفر ابن محمد رو با من نرم کن. این خودش برای ما درس توسل به پیغمبر. من قبلا هم عرض کردم ما شیعیان متاسفانه این ضعف رو باید بپذیریم. اونقدری که به اهل بیت توسل میکنیم به وجود مقدس پیغمبر متوسل نمیشیم، در حالی که پیغمبر اشرف مخلوقات است، پیغمبر جلودار این طایفه و قبیله است. توسل به پیغمبر بسیار بسیار مؤثره. عنوان بصری پیرمرد متوسل میشه به پیغمبر، میاد دم خانه امام صادق حضرت راهش میده. خب حالا اونجا نکاتی هست، مطالبی هست، حدیث مفصلی است. جمله اول اینه، عنوان بصری از امام صادق میپرسه آقا حقیقت عبودیت چیست؟ توجه کنید، این رو برای خودمون میگم، پیغمبر به خاطر عبودیتش به اون مدارج بالا رسید. حالا ما اگر میخواهیم عبد خدا باشیم، عبودیت یعنی چی؟ یعنی باید در عمل چه کاری انجام بدیم که به ما بگن عبد؟ امام صادق فرمود عنوان عبودیت سه مرحله دارد، سه مطلب رو باید رعایت کنی تا به عبودیت برسی. عبد کسی است که برای خودش ملکیت قائل نیست. العبد و مافیدهی کان لمولا، بنده با هر چه که دارد مال مولاشه، از آن مولاشه، هر چه داری برای مولاست، برای خودت ملکیت قائل نشو. این خونه منه، این ماشین منه، این بچه منه، همه اینها از خداست، از خودت نیست. بنده اینطوریه دیگه، در خانه کسی زندگی میکنه، شاید هزاران هزار خوبی و خیر در این خونه باشه، ولی هیچ کدام از تو نیست، از صاحب خانه، از صاحب خانه ما خداست. یک، عبد کسی است که آنچه را دارد ملکیت نداشته باشه، از آن خداست. دوم فرمود عبد کسی است که برای خودش برنامه ریزی نمی کنه، چی کار کنم، چی کار نکنم، کجا برم، چطور غذا بخورم، نماز بخونم یا نخونم، عبادت کنم یا نکنم، برنامه ریزی دست مولاست. خدا میگوید چه غذایی بخور، چه غذایی نخور، با چه کسی نشست و برخاست کن، با چه کسی نشست و برخاست نکن، چه پولی حلاله، چه پولی حرامه. اگر تو شدی برنامه ریز خودت، تو دیگه از مرحله عبودیت خارج شدی، تو دیگه در این دایره نیستی. اول چیزی را به عنوان ملک خودت ندان، دوم این که برای خودت، این برنامه ریزی به عنوان قانونگذاری است. حضرت نمی‌فرماید برنامه ریزی نکن برای زندگیت، اتفاقا برنامه ریزی لازمه، اما قانونگذار زندگی تو باید خدا باشد، نه این که خودت باشه. و سوم فرمود مشغولیت عبد باید به امر مولاش باشه. اگه بهش گفتن داری چی کار میکنی، بگی مولام بهم گفت این کار را بکن، من مشغولم. ما خیلی وقتها اشیاء را ملکیت برای خودمون قائلیم، چون ملکیت برای خودمون قائلیم براش برنامه ریزی میکنیم. پول خودمه، پس هر طور بخوام خرج میکنم، پول خودمه. ملکیت که براش قائل شدیم، بعد میگیم هر طور بخوام، قانونش رو هم خودم مینویسم، در حالی که عبد میگوید ملک خداست، پس قانونش رو هم باید خدا بنویسد، من هم باید این پول را که مال خداست در همون راهی مصرف کنم که خدا گفته. اشتغال من به امر خداست، نه اینکه چی دلم میخواد. ببینید فرمود خیلی راحته، سه مرحله را اگر داشته باشی، چیزی را از خودت ندانی، برنامه ریزی و قانون نویس را خدا بدانی، و همه مشغولیتت. ما بسیار پیش میاد که اشتغالات جنبی داریم، مشغولیت به نفس داریم، مشغولیت به بازی داریم، اصلا سرگرم لهو و لعبیم، در حالی که عبد هر وقت ازش پرسیدن داری چی کار میکنی، میگه من مشغول به امر مولا هستم، به من گفته این کار را بکن، من الان دارم انجام میدم. کاری برای خودم در راه اهداف خودم، در راه تمایلات خودم نیست، هر چرا مولا به من امر کرد همون رو دارم انجام میدم. فرمود و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و سید و عباده، و پیغمبر چه کسی است؟ پیغمبر همون کسی است که سید عباد است، اشرف تمام مخلوقات است. در عالم کسی به شرافت پیغمبر اکرم وجود ندارد. کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما. نسخ در لغت به معنای انتقاله. حتما شنیدید که بحث استنساخ رو مطرح میکنن. در قدیم که صنعت چاپ وجود نداشت، هر کسی یک کتابی را مینوشت، دیگران میومدن از روی نوشته اون نسخه برداری میکردن. نسخ به معنای نسخه برداری است، یعنی آنچه که در کتاب شما هست را انتقال میده در کتاب خودش، به این میگن استنساخ. یا حتی بحث نسخ در احکام هم همینه، میگن تا دیروز نماز به سمت بیت المقدس بود، امروز به سمت کعبه است، پس نسخ حاصل شد، یعنی حکم قبلی رفت انتقال پیدا کرد به حکم جدید. کلما نسخ الله الخلق، هر زمانی که خدا انتقال داد یا جدا کرد مخلوقات را، فرقتین، به دو گروه در طول تاریخ، هر جایی که دو شقه شدن، اگر بنا بود خدای متعال مردم را دو گروه خوب و بد کند، اینجا بود که جعله فی خیره ما، پیغمبر در گروه خوب ها بود. منظور حضرت اینه، شما از آدم سلام الله علیه تا زمان تولد پیغمبر رو نگاه کنید، نسلن در نسل اجداد پیغمبر همیشه در گروه خوبها بودن، همیشه در سنخ و نسخ گروه خوبها بودن. کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما لم یسهم فیه آهر، سهمی نداشت در وجود مبارک پیغمبر آهر. آهر یعنی کسی که اهل فحشا باشد. در اجداد پیغمبر اکرم هیچ کسی که اهل فسق و فجور باشد، اهل کار خلاف باشد، وجود نداشت. ولا ضرب فیه فاجر، هیچ سهمی، هیچ دخالتی نداشت در نسل در نسل پیغمبر اکرم انسانهای فاجر، انسانهایی که گناهانشون آشکار و ظاهر بود. خب این که دیگه متن روایات ماست، در زیارت وارث، زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه و اهل بیت میخوانیم اشهد انک کنت، من شهادت میدهم که شما نورن فی الاصلاب شامخه و الارهام المطهره، شما نوری بودید در اصلاب شامخه، پدرهایی که بزرگوار بودن و الارهام المطهره، مادرانی که از هر گونه ناپاکی مبرا بودن. تمام اجداد انبیا این صفت رو داشتن، به طور ویژه وجود مقدس پیغمبر خاتم. از آدم تا خاتم در این نسل هیچ نقصی، فحشایی، گناهی وجود نداره. باز از وجود مقدس پیغمبر روایت هست که حضرت فرمود لم یزل ینتقل ینقلنی الله، همیشه این گونه بوده که ینقلنی الله من اصلاب الطاهره، خدای متعال مرا انتقال داد از صلب‌های طاهر الی الارحام المطهرات، به رحم‌های طیب و طاهر، حتی اخرجنی فی عالمکم هذا، تا اینکه امروز به دنیا آمدم. یعنی در نسل من، در گذشته من هیچ ناپاکی وجود نداره. خب این برای ما درس است. درسش اینه، وقتی میخواهیم فرزندانمون به اون مدارج بالایی برسند که در سطح انبیاء باشند، ورثه انبیاء باشند، ما باید از قبل از ازدواج، قبل از تولد بچه حواسمون جمع باشه. نه تنها قبل از تولد بچه، نه تنها قبل از ازدواج، از خیلی قبل ترها. یعنی تأثیر دارد. این که فرمودن اگر کسی شراب بخورد تا چند نسل در نسل و ذریه او تأثیر داره، این حقیقت دیگه. عرض کردیم که قرآن کریم وقتی جریان خضر و موسی رو مطرح میکنه، اونجایی که کان ابوهما صالحا، دو تا بچه یتیم بودن که موسی و خضر مأمور شدن این دیوار خانهشون رو ترمیم کنن، چون زیر این دیوار گنجی بود که برای اونها بود. اینجا در تفاسیر ما مطرحه که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر میکنه روایت را، که این که فرمود و کان ابوهما صالحا، نه این که پدر این دوتا صالح بود، جد هفتم یا جد هفتادم اینها آدم صالحی بود. این جد هفتادم اینها یا جد هفتم اینها خیرش انتقال پیدا کرد. الان که نوادگان هفتم اینها هستن، خدا دو تا پیغمبر رو مأمور میکنه بیان کارگری کنن تا دنیای اینها حفظ بشه. چرا؟ چون پدر بزرگان اینها آدم خوبی بودن. از اون طرف اگر کسی هم بد باشه، این ظلم، این ناپاکی در فرزندانش انتقال پیدا میکنه. لذا باید طیب و طاهر بود تا نسلهای بعدی هم انشالله این طیب و طاهر بودن رو بهشون ارث برسه. اگرچه 100% این نیست، یعنی کسی میتواند در خانه فرعون باشد و خوب بشود، کسی میتواند فرزند پیامبر باشد و بد بشود، این هست. اراده ما بر همه اینها غالبه، ولی عرض کردیم تأثیر دارد. این پاکی پدران و پدر بزرگها و صلبها و رحمها در تربیت خوب انسان تأثیر داره. یک جمله هم عرض کنیم راجع به سید و عباده. پیغمبر در بین تمام بندگان خدا سید بود، آقا بود. این خودش یک بحث مفصلی است، من فقط اشاره می کنم به این. پیغمبر اشرف مخلوقات است. یعنی چی؟ به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود یا فاطمه اما علمت ان الله اشرف علی الدنیا، آیا نمیدانی؟ به تو خبر بدهم خدای متعال یه نگاهی کرد به تمام عالم، فاختارنی علی رجال العالمین نبی، یا خدا مرا به عنوان پیامبر برگزید، در بین تمام عالم نگاه کرد، بالاتر و بالاتر از من پیغمبر کسی را ندید، من به عنوان نبی. ثم طلع اخرى فاختار علیا علی رجال العالمین وصیا، بار دوم نگاه کرد در سر تا سر گیتی، سر تا سر تاریخ را نگاه کرد، کسی از علی بالاتر نبود، علی شد وصی من پیغمبر. و بار سوم نگاه کرد فختارک علی نساء العالمین، توی فاطمه را به عنوان سید و سرور زنان جهانیان برگزید. بله، در طول تاریخ بشریت، در طول تاریخ خلقت، شخصی به برتری و والایی پیغمبر اکرم متولد نشده، خلق نشده. ما در روایت داریم، این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه رضوان الله علیه، فرمود که ان آدم لما اکرمه الله، وقتی که خدای متعال آدم سلام الله علیه رو گرامی داشت، به همه ملائکه امر کرد به او سجده کنید و به ادخال الجنه، آدم وارد بهش شده بود، خب خیلی شرافت بود برای آدم، چنان این جمله در ذهن آدم، در فکر آدم گذشت، گفت هل خلق الله بشرا افضل منی، آقا من نگاه کنید همه ملائکه سجده کردن، یک موجود فقط سجده نکرد که مغضوب خدا واقع شد، با سلام و صلوات ما رو بردن بهشت، دیگه از من بالاتر هم آیا مخلوقی هست؟ این جمله از ذهنش گذشت. فعلم الله ما وقع فی نفسه فناداه، خدا فریاد زد، صداش کرد، گفت که ارفع رأسک یا آدم، سرت رو بالا بیار، بالای سرت رو ببین. خیلی روایت عجیبه. ونظر الى ساق العرش، به ساق عرش من خدا نگاه کن. آدم سرش رو بالا آورد، نگاه کرد، در ساق عرش الهی حک شده بود. فوجد علی مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. در ساق عرش الهی در کنار لا اله الا الله شهادت به نبوت و ولایت داده شده. یعنی آدم بالاتر از تو هست، وجود مقدس پیغمبر جایگاهش خیلی بالاتره. خود پیغمبر فرمود انا سید من خلق الله، من آقای تمام مخلوقات هستم. انا خیر من جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملت العرش و جمیع ملائکت الله المقربین و انبیاء المرسلین، من از همه اینها بالاترم. و انا صاحب الشفاعه، من صاحب شفاعتم، من صاحب حوزم. این روایت ادامش اینه، همتون حفظید انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی با اینکه مقاممون اشرف است ولی مقام پدری این امت را داریم، ما حاضریم شما را به فرزند خواندگی قبول کنیم به شرط اینکه شما شرایط را رعایت کنید، دلتون رو و اختیارتون رو دست ما بدید، ما حاضریم شما را به فرزند خوندگی خودمون قبول کنیم. فرمود ولا ضرب فیه فاجر، انا الا و ان الله سبحانه قد جعل للخير اهلا. آگاه باشید خدای متعال برای خیر اهلی را قرار داده است، ولی الحق دعای ما، حق ستونهایی دارد. این اهل خیر چه کسانی هستند؟ ستونهای حق چه کسانی هستند؟ ولی طاعت اسما، خدای متعال برای اطاعت از خودش اسم یعنی پاسدارانی قرار داده. خب مقصود از این پاسداران اطاعت از خدا چه کسی است؟ مقصود از ستونهای حق، مقصود از اهل خیر چه کسی است؟ همه شارحان نهج البلاغه بالاتفاق فرمودن مقصود امامان هستند، مقصود اوصیاء پیغمبر هستند، ائمه هستند که ستونهای حقند. اینها هستند که از اطاعت الهی پاسداری میکنند، خودشون 100% اهل اطاعتند و اطاعت از خدا را به دیگران هم یاد میدن. اینها خیلی جایگاه مهمی است. ما باید افتخار کنیم پیرو این اهل بیت هستیم، کسانی که ستونهای حق هستند، پاسداران از اطاعت الهی هستند. ما همه فخرمون و افتخارمون اینه، دنبال رو علی صلوات الله علیه هستیم، علی که این صفات را دارد. امام باقر سلام الله علیه فرمود لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب، هیچ کسی در این عالم اهل کار خوب نیست، اهل حق نیست، ولا احد من الناس یقضی به قضاء الحق، هیچ کسی در این عالم حکم حقی صادر نمی کند الا ما خرج منا اهل البیت، مگر اینکه این حکم یک طرفش به ما وصله. هر کار خوبی که در این عالم انجام بشود از اهل بیت است. همین که در جامعه کبیره میخونیم الحق معکم و فیکم و منکم و انتم اهله و معدنه، شما اهل حقید، حق از شما نشأت میگیرد، شما معدن حق هستید، شما اهل حق هستید، همه حق شما هستید. اینه دیگه، فرمود هر کار خوبی، هر قضاوت درستی که در عالم انجام بشه خرج منا اهل البیت، از ما خارج شده. و اذا تشعبت بهم الامور کان الخطأ منهم، اگر هم انسانها جایی خطا و اشتباهی انجام میدن چون از ما دور شدن، چون حرف را از ما نگرفتن، ولی تا وقتی که بر مدار اهل بیت میچرخید، تا وقتی که بر مدار قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه میچرخید، اعمالتون درست است چون از ما اخذ شده. و هر کار خیری در عالم انجام بشه همش از ماست، منشأ همه اینا. و هر کار شری در عالم انجام بشه منشأش خودخواهی شماست، منشأش دشمنان ما هستن. روایات این باب زیادن، مرحوم کلینی بابی دارد در کافی، لیس شیء من الحق فی ید الناس الا ما خرج من عند الائمه، هیچ کار خوبی در دنیا نیست، در سر تا سر گیتی، مسلمان باشد غیر مسلمان باشد، همون کافری که اخلاق خوبی داره، غیرت داره، اون صفات برگزیده را دارد، فرمود این به برکت اهل بیت است. اگر اهل بیت نبودن این صفات در عالم گم شده بود، محو شده بود. هر کسی در هر جای عالم کار خوبی میکنه، این از اهل بیت به او رسیده، به برکت اهل بیت بوده. روایات این باب زیاد است، هر کار خوبی که در دست مردم هست از اهل بیت. یه روایت دیگه هم بخونم محضر شما، از امام صادق. حضرت فرمود بنا اسمرت الاشجار، آقایان ما ستون حقیم، آقایان اطاعت خدا را ما پاسداری میکنیم، اهل خیر ما هستیم، ما همون کسانی هستیم که بنا اسمرت الاشجار، اگر درختان میوه میدهند به برکت ماست، و جرت الانهار اگر رودخانه ها جاری است به برکت ماست، و بنا ینزل القیس از سما اگر از آسمان باران نازل می شود به برکت ماست. منظورم این جمله است، فرمود و به عبادتنا عبد الله، به سبب عبادت ماست که خدا عبادت می شود، و لولا نحن ما عبد الله، اگر ما نبودیم نه کسی مثل ما بود که بتواند خدا را در اون سطح عبادت کنه با اون اخلاص با اون توجه، نه شما یاد می گرفتید خدا را عبادت کنید. الان چقدر تفاوت بین عبادت شیعیان خالص اهل بیت با عبادت دیگران، کسانی که پیرو مکتب اهل بیت نیستن، کسانی که مسلمان نیستن، عبادت اونها کجا، عبادت ما کجا، عبادت محبتی کجا. در سخنرانی های رهبر معظم همین امسال بود در یک جلسه فرمودن که اون عبادتی که همراه با محبت است، همراه با تضرع است، همراه با شوق عشق است، این تقریبا مختص به شیعه است. در هیچ کدام از فرقه های مختلف ادیان مختلف چنین چیزی نداری. به برکت اهل بیت است که ما به مقام ادلال عشق بازی با خدا میرسیم. به برکت این مناجات شعبانی است که ما یاد میگیریم چطور با خدا عشق بازی کنیم. اینکه فرمود افضل العباده، بالاترین عبادت اینه، بالاترین افراد کسانی هستند که من عشق العباده، عبادت عاشقانه داشته باشند. اهل بیت به ما یاد دادن، اگر اهل بیت نبودن عبادت خشک و خالی، عبادت بی حال به دردی نمیخورد. همه اینها به برکت اهل بیت است. اهل بیت همون کسانی هستند که الا و ان الله سبحانه جعل للخير اهلا وللحق دائم وللطاعه اسما. امیر المؤمنین در این بخش فرمود و ان لکم عند کل طاعه اونا، آگاه باشید بدانید شما هر کار خوبی که انجام بدید، ان لکم عند کل طاعه، در کنار هر طاعتی که انجام بدید، اونن من الله سبحانه، اون یعنی یار، یاور، کسی که پشتوانه آدم باشه، شما هر کار خوبی که انجام بدید یک اون و یاری و نصرتی از جانب خدا به سمت شما میاد. خیلی تعبیر زیباییست، کار خیر شما اون و نصرت خدا را در پی دارد. اثر عمل تو اینه که خدا دستگیرت میشه. بزرگان در شرح این جمله نوشتن مقصود از آن همون بحث توفیق است. اگر تو اهل کار خوب باشی، اگر تو اهل طاعت باشی، هر طاعتی را که انجام بدهی، هر طاعتی که نیتش رو هم داشته باشی، توفیق جدیدی برای تو حاصل میشه. خدای متعال به برکت نماز با توجهی که امروز خوندی 4 موانع سر راه رو برطرف میکنه. خدا به برکت نماز شبی که خوندی راه را برای تو هموارتر میکنه. توفیق همینه دیگه، هموار کردن مسیر عبودیت، هموار کردن مسیر زندگی. یه وقت آدم میخواد سر کلاس نهج البلاغه بیاد، همون لحظه‌ای که میخوای کلاس بیای گرفتاری‌های مختلف پیش میاد، در حالی که خبری نبود، نیم ساعت قبلش و نیم ساعت بعد از کلاس هیچ خبری نبود. دقیقا همون ساعتی که آدم میخواد قرآن بخونه، یه کار عبادی انجام بده، گرفتاری پیش میاد، میبینی مشتری آمده. خب این عدم توفیقه دیگه. توفیق که آدم داشته باشه راه هموار میشه، یعنی در تمام روز هم که گرفتار باشی این ساعت خاص خدا کاری میکند که هموار راحت بتونی، چه دینت چه دنیات، هر دو با هم، ما در امور دنیایی هم نیاز به این توفیق داریم دیگه. خدا راه کسب درآمد رو، توفیق کسب درآمد حلال رو به ما عنایت کنه، یعنی راحت انسان به این مال حلال میرسه، بدون زحمت، بدون مشقت، بدون اینکه بخواد از دینش بگذره. این توفیق از توفیق چگونه به دست میاد؟ ما یه توفیق ابتدایی داریم که خدای متعال به همه ما فطرت داد، توفیق داد که بتوانیم حرکت کنیم. این توفیق ابتدایی بود، ولی توفیق بعدی دیگه بسته به عمل ماست. هر چه ما اعمال صالحمون بیشتر باشد، توفیقمون بیشتره، مثل شکر دیگه، لئن شکرتم لازیدنکم. خدا ابتدا به ساکن نعمتهایی به شما میده، به همه موجودات، به همه مخلوقات، مسلمان کافر هر کی میخواد باشه. خدا بدون این که تو باشی و بخوای شکر کنی نعمت میده، نعمت میده، نعمت میده. ولی از یه جایی به بعد میگه نعمت بیشتر شکر میخواهد، شکر کردی نعمت را افزون میکنم. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نکردی از این نعمتهای پله بالاتر خبری نیست. غذا بهت میدم که از گرسنگی نمیری، یه خوشیهایی بهت میدم، ولی اون مدارج بالا دیگه خبری نیست. اونها مختص کسی است که شکر کنه. توفیق هم همینه، توفیق ابتدایی به ما داد که اهل طاعت باشیم، راه را به ما نشون داد، با اهل بیت پیوندمون زد، دوستان خوبی در اختیار ما گذاشت. حالا میگه هرچه به این حرفهایی که بهت زدن عمل کنی، اطاعت کنی، جامعه عمل بپوشانی، توفیقت بیشتر میشه. توفیق بیشتر شد، راه هموارتر میشه، راحت تر حرکت میکنی. و ان لکم عند کل طاعت عونا من الله سبحانه یقول علی الالسنه، خداوند زبانها را گویا میکند و یثبت به الافعده. اون عون که آمد، اون نصرت الهی که آمد، خدای متعال زبانها را گویا می کند. یه نماز شبی خوندی، فردا صبح میبینی چقدر قشنگ میتونی مطلب را ادا کنی، در مقابل دشمنان چقدر خوب تونستی استدلال بیاری، چقدر خوب میتونی با مشتریت حرف بزنی، چقدر خوب میتونی با زن و بچت حرف بزنی. یقول علی الالسنه، این اون باعث می شود خدا زبان را گویا کند و یثبت به الافعده، و قلبها را آرام کنه. این چقدر نکته مهمی است. خب چطوره که ما اینقدر گرفتاریم، استراب داریم، دلهوره داریم، استرس ها و قرص های اعصاب میخوریم؟ چرا اینقدر دلهوره؟ چون قلب آرام نیست، قلب درگیره، لرزانه، میترسه. چه کسی از این مرحله عبور میکند و به ثبوت قلب میرسد؟ کسی که یاوری از جانب خدا داشته باشه، کسی که اون توفیق رفیق راهش شده باشه. چه کنیم به توفیق برسیم؟ فرمود ان لکم عند کل طاعت عونا، تا اهل طاعت نباشی به اون مرحله نمیرسی. طاعت یعنی قلب تو باید با عبادت همراه باشه، همه وجود تو اطاعت باشه. صرف نماز طاعت نیست. بعضی نماز میخونن ولی نمازی که برای طاعت نیست، برای ریاست، برای نفاقه، از روی اجباره. اون نماز با حال، با اختیاری که خدایا تو گفتی، منم گفتم چشم، سمعن و طاعتا، چون تو فرمودی با همه وجودم اطاعت میکنه. این اطاعت باعث میشه انسان اون داشته باشه. یاور خدا که آمد، توفیق خدا که آمد، زبان انسان گویا میشه، قلب انسان آرام میشه. فیه کشفا اون لمکتف، اگر کسی بخواهد کفایت کند به چیزی، مکتف یعنی کسی که به اون اکتفا می شود، چیزی یا کسی که به اون اکتفا می شود، این اون و نصرت و توفیق الهی کفایت می کند هر کسی را. تو مگر دنبال این نیستی به یه ثبوت قلبی برسی؟ تو مگر دنبال این نیستی زبانت گویا بشه، چشمت بینا بشه، حقایق را بفهمی، زندگیت خوش باشه؟ آقا زندگیت چه مادی چه معنوی خوش باشه، مگر دنبال این نیستی؟ کفایت می کند تو را این توفیقه، کفایت می کند تو را این اونی که از جانب خداست. خب کی به سراغ ما میاد؟ وقتی طاعت کنی. و شفا اون لمشتف، اگر کسی شفا طلب باشد، طالب شفا و آرامش و خوشی باشد، باید به طاعت چنگ بزنه. متوسل شدن به طاعت الهی باعث میشه خدا ما را کفایت کنه، باعث میشه شفای جسم و جان ما حاصل بشه. عرض کردیم این شرط دیگه، یعنی اگر شرط را رعایت نکنید
جزا هم رعایت نمیشه. شرط اینه که شما اهل طاعت باشید. اگر شرط را رعایت کردید، خب اون طرف جزا هم حاصل میشه، قلبتون آرام میشه. ولی اگر شرط را رعایت نکردید، جزا هم حاصل نمیشه. خدا به شما توفیق عنایت نمی کند. باید طاعت کنیم تا توفیق های جدید سر راه ما قرار بگیره. خب چند روایت هم در باب توفیق، در باب این جمله‌ای که حضرت فرمود و ان لکم عند کل طاعت اونا، چند جمله عرض کنیم و بحثمون تمام تا جلسه بعد. روایت داریم که شخصی از امام باقر علیه السلام پرسید معنای لا حول ولا قوت الا بالله چیست؟ اینکه از خدا میخواهیم و به خدا میگوییم لا حول، هیچ حول و قوه و اراده ای نیست مگر آنچه خدا بخواهد. امام باقر فرمود معناه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله. ما هیچ راهی نداریم برای ترک گناه مگر اینکه خدا اون و نصرت به ما بفرسته. فرمود شما اطاعت کنید، اطاعت شما اون خدا را در پی دارد. یعنی چی؟ یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. هر وقت خواستی گناه کنی و دیدی نمیتوانی، بفهم توفیقت کمه. برو یک کار خیری انجام بده، توفیق کسب کن. توفیق که کسب کردی، گناهان جلوشون گرفته میشه. امام فرمود لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله. ما هیچ نمیتوانیم در مقابل شیطان، در مقابل نفس بایستیم مگر اون وقتی که خدا کمک کنه. ولا قوت لنا على طاعت الله الا بتوفیق الله. و ما هیچ نمیتوانیم عبادت انجام بدیم مگر به توفیق. توجه فرمودید دیگه، این دور پیش نیاد اصطلاح منطقی. نگید اطاعت متوقف بر توفیق، توفیق متوقف بر اطاعت، این دور شد. دور هم که باطله. نه این نیست. عرض کردیم ما یه توفیق ابتدایی داریم، یه توفیق ثانویه. اول خدا به همه ما این توفیق رو داد. توفیق همینه که قلب همه انسان‌ها، قلب جوان قلب پاکیست، قلب نوجوان قلب پاکیست. این قلب آماده دریافت مطالب وحیانیست، راه راست را جویاست. همه انسان‌ها در نهادشون، در فطرتشون خدا باوری هست، خدا پرستی هست، خدا جویی هست. توفیق دیگه، اگر خداوند ما را یک لوح نانوشته ای خلق کرده بود، میگفت برید مطیع من بشید، میگفتیم خدا یا هیچ جاذبه ای نداره برای ما، هیچ کششی نداره. ولی خدا از قبل قلب ما را متمایل به سمت خودش کرد. همه انسان ها پاک به دنیا میان، همراه فطرت به دنیا میان، فطرتشون خدا طلبه. خب پس توفیق اول حاصل شد. حالا تو هرچه عبادت کنی، هرچه به این فطرت، هرچه به این توفیق پروبال بدی، توفیقهای بعدی میاد. حضرت فرمود معنای لا حول ولا قوت الا بالله اینه که هیچ گناهی را بدون نصرت الهی نمیشود ترک کرد، هیچ کار خیری را بدون توفیق الهی نمیشود انجام داد. بس مکرر بگو لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا من نمیتونم گناهان رو ترک کنم، تو اون بفرست. خدایا من موفق به انجام کارهای خوب نمیشم، تو توفیق بفرست. همین جمله‌ای که داری با توجه میگی خودش عبادته، خودش طاعته، و خود این طاعت باعث میشود که راه برای کارهای بعدی سهل و آسان بشه. این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله از اون اذکار بلند و بالاست، از اون اذکاری است که دنیا و آخرت انسان رو تضمین میکنه. روایت داریم که یه شخصی از انصار خدمت پیغمبر رسید. پیامبر تا دیدش فرمود که ما غیبک عنا، کجایی نیستی، خبر ازت نداریم، چند وقتی ندیدیم تو رو، کجایی؟ این خودش نشانه اوج صمیمیت و مهر پیامبر دیگه. پیامبر تک تک اصحاب رو میشناسه، حال احوال. اگه یه نفر دو روز نیاد، پیامبر عیادتش میره، خبر میگیره ازش کجا بودی، نمیبینیمت. اینه پیغمبر در اون مقام بالا حواسش به همه هست. این چه عظمتی است که پیغمبر داره. حالا میبینی یه نفر امروز تا دیروز یه پستی گرفت، مسئولیتی گرفت، اصلا دیگه به کسی سلام علیک نمی کنه، بابا مادر خودش رو هم فراموش کرده. بابا پیغمبر خداست، یه نفر از انصار چهار روز نیومد مسجد، پیغمبر کجایی؟ نیستی؟ ما غیبک عنا، چرا غایب شدی از ما؟ عرض کرد آقا الفقر و طول و سقم، آقا فقر فشار میاره، بیماری فشار میاره، هر وقت خواستیم بیایم مسجد یا سردرد بود یا دلدرد بود یا بچه مریض بود یا همسرمون مریض بود، فقر بود، شبانه روز باید کار کنیم، آخر هم هشتمون گروه نهمونه، نمیرسونیم دیگه، از عبادت و مسجد و شب قدر و روزه و اینها خبری نیست. پیغمبر فرمود میخوای یه دعایی، یه کاری یادت بدم که همه مشکلاتت برطرف بشه؟ گفت بله آقا، از خدامه، دوست دارم بیام محضر شما ولی گرفتاری ها نمیگذاره، این همون توفیقه، دوست دارم بیام ولی توفیق نمیشه. حضرت فرمود خب این کاری که گفتم رو انجام بده، راه باز میشه. هر صبح و هر شب این جمله را، این دعا را، این آیه را بخونید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. بخش اولش لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بخش دومش هم که آیه قرآن، توکلت علی الحی الذی لا یموت. این رو با توجه صبح و شام بخوانید. حالا ببینید ادامه روایت را، این شخص میگه فوالله، قسم به خدا یاد میکنه، ما قلته الا ثلاثه، من سه روز این ذکر را گفتم، صبح و عصر و شب این ذکر مقدس رو گفتم، ثلاثه ایام حتی ذهب عنی الفقر و سقم، هم فقر رفت هم بیماری رفت. بعضی وقتا بیماری به خاطر اینه که انسان توفیق انجام عبادت نداشته باشه، بیمار میشوی که طاعت نکنی، که زمینگیر بشی، که همش قرص خواب‌آور بخوری. بابا یه دستی تکون بده، عبادتی کن، رو بزن به خدا، ماه شعبان متوسل شو به پیغمبر. این توسله، این ذکره، این لا حول ولا قوة الا بالله گفتنه، این راه را باز میکنه، توفیق حاصل میشه. توفیق که آمد گناهان میرن، توفیق که آمد راه عبودیت و راه زندگی. عرضم این روایت پیغمبر این بود که نه تنها آخرت شما را، این ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، این توفیق الهی، این عون و نصرت الهی، دنیای شما رو هم تضمین میکنه. خدا انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین، به برکت انوار مقدس اهل بیت، قلب و جان ما رو با اهل بیت مأنوس کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب